قلبي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، انسان باید دست کم روزی 50 آیه از قرآن را تلاوت کند و فاصله خود را با کلام وحی کم نماید. ما هرچی از قرآن و اهل بیت علیهم السلام فاصله بگیریم، با شیطان و راه های انحراف نزدیکتر می شویم و احتمال هلاکت و لغزشمان بالا می رود. بنابراین همواره با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم دلهای غفلت زده خود را صیقل بدهیم و موجبات هدایت خود را به لطف خداوند فراهم کنیم.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
شنونده برنامه در وادی نور هستین. در ادامه جناب هاشمی ارزگانی، کارشناس ارجمند برنامه، در خدمت شما خواهند بود.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر همه اهالی ایمان و بر شما خوبان شنونده این برنامه. ما در آخرین سخن در محضر شما بیان کردیم که ضرورت برترین و بهترین شدن بر اساس آموزه‌های اسلامی و نیز بر اساس عقل و خرد انسانی امری است مسلم و ما در اندیشه اسلامی تشویق به بهتر شدن و رو به کمال حرکت کردن را می‌بینیم و حتی در ادعیه‌ای که برای ما وارد شده است و ائمه معصومین ما علیهم السلام نقل کردند و به ما آموختند، ما را توجه دادند در اون ادعیه که ما بایستی از خداوند بخواهیم ما را در جهتی برترین و بهترین شدن کمک کند. مثلا در صحیفه سجادیه در یکی از ادعیه می خوانیم: و بلغ بی ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی بنیتی الى احسن النیات و بعملی احسن الاعمال. خدایا برسان به سببی همین ایمانی که اکنون دارم، مرا به همین ایمانم ایمان کاملتر بده. یعنی من که به تو ایمان آوردم، این ایمانم را دستمایه برای خود قرار میدهم و سرمایه اولیه قرار میدهم که به وسیله این سرمایه به مراحل بالاتر ایمان و کاملتر ایمان دسترسی پیدا بکنم. و همین گونه پروردگارا وجعل یقینی افضل الیقین، پروردگارا یقین مرا بهترین یقینها قرار بده. و همین گونه و پایان بده به نیت من به نیکوترین نیتها، یعنی نیت من را و تصورات ذهنی و قلبی من را به گونه قرار بده که من بهترین نیتها و بهترین اندیشه ها را داشته باشم و در ذهن من بد خطور نکند و بد به ذهن من نیاید و همین گونه اضافه می کند و به عملی احسن الاعمال. خدایا برای من این مقدار عملی نیکی که دارم و اون را پایه قرار می دهم و تو هم پایه قرار بده برای اون که من به بهترین عملها دست پیدا بکنم، عملی که امروز 10 درجه ارزش دارد فردا بتوانم 10 درجه دیگر بر اون بیفزایم. اگر 20 درجه افزایش پیدا کرده است در فردای دیگر بتوانم 10 درجه دیگر بر او بیفزایم. نمونه این نیایش ها در قرآن کریم و در ادعیه و سنت اسلامی به فراوانی دیده می شود و تمام اونها در جهت و در صدد بیان این مطلب است که بایستی انسان برای بهتر شدن و برترین شدن خیش توجه داشته باشد و یکی از خواسته های او از ذات باری تعالی همین افزایش برتری و بهتری باشد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما. اگر مایل بودین برنامه را از روی سایت بشنوین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان
ساعدنی. خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه های رادیو دری با برنامه های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام و عرض ادب حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که تشکیل حکومت ائتلافی و به اصطلاح برخی فراگیر اصلا در افغانستان امکان ندارد. گلبدین حکمتیار در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان که بخشی از آن امروز منتشر شد گفته است که شرایط در افغانستان چنان است که تشکیل یک حکومت فراگیر شبه محال است و اصلاً این راه حل نیست. حکومت‌های ائتلافی همیشه ناکام بوده و در شرایط افغانستان اصلاً عملی نیست. وی افزوده است که احزاب فراری که با آمریکایی‌ها آمده بودند و با آمریکا یک جو افغانستان را ترک گفتند و امروز هم در اروپا و آمریکا مراکز و دفاتر را به آنجا انتقال دادند، اگر امروز نیمی از حکومت هم به اینها داده شود، من باور دارم که هیچ فرد از آنها با اطمینان خاطر به کشور بر نخواهند گشت و در حکومت شرکت نخواهند کرد. این در حالی است که حکمتیار پیش از این چند بار از حکومت طالبان تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت شورایی با اجماع ملی را خواستار شده بود. و همچنین از طالبان به دلیل محدود کردن زنان و بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم انتقاد کرده بود. یک مقام ارشد علمی مؤسسه بین المللی آسیای مرکزی گفت که بازسازی اقتصادی افغانستان از موضوعات کلیدی نشست سازمان همکاری شانگهای در سمرقند خواهد بود. شهرت قابلوف، کارمند ارشد علمی مؤسسه بین المللی آسیای مرکزی گفت که بازسازی اقتصادی افغانستان یکی از موضوعات کلیدی نشست سمرقند سازمان همکاری شانگهای خواهد بود، چرا که پس از خروج کامل و ناگهانی نیروهای خارجی از افغانستان، نقش و اهمیت سازمان همکاری شانگهای در تثبیت اوضاع در این کشور به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. این مقام ارشد علمی مؤسسه بین المللی آسیای مرکزی با اشاره به نشست بین المللی با موضوع افغانستان، امنیت و توسعه اقتصادی که در ماه جولای سال 2022 میلادی با حضور هیئت‌های بیش از 20 کشور خارجی و ساختارهای بین المللی در شهر تاشکند برگزار شد، عنوان کرد که نشست تاشکند کارایی خود را ثابت کرده و می‌تواند در آینده نیز یک قالب برای مذاکرات و بررسی مسائل افغانستان مانند امنیت، جلوگیری از تهدیدات افرادگرایی و تروریسم، ایجاد یک دولت فراگیر، تامین حقوق و آزادی بشر، بازسازی اجتماعی اقتصادی، اجرای طرح‌های زیربنایی و فرهنگی باشد. اجلاس سازمان همکاری شانگهای قرار است در روزهای 25 و 26 سنبله در سمرقند برگزار شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل اوچا در افغانستان می‌گوید که 5 پروژه بزرگ اضطراری را بدون دخالت طالبان در کشور آغاز کرده است. اوچا امروز با نشر اعلامیه گفته که این پروژه‌ها در بخش‌های امنیت غذایی، واکنش‌های اضطراری صحی، واکنش‌های اضطراری آموزشی و حمایت از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی راه‌اندازی شده است. بر بنیاد اعلامیه این نهاد، این پروژه ها به طور مجموعی نزدیک به 893 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. اوچا افزوده که این پروژه ها برای کمک به زنان و دختران افغانستان طراحی شده است. این نهاد افزوده که هزینه این پروژه ها از سوی بانک جهانی و کمک کنندگان صندوق اطمینان از بازسازی افغانستان پرداخت می شود. در این اعلامیه تاکید شده که حکومت سرپرست طالبان و منابع مالی این پروژه ها دسترسی نخواهند داشت. دانش آموزان دختر در ولایت پکتیا با برپایی تظاهرات صلح‌آمیز خواستار بازگشایی مجدد مکاتب بالاتر از صنف ششم شدند. عزیز زاهد خبرنگار ما در جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
بسته شدن مجدد دروازه های مکاتب روی دختران بالاتر از سن ششم در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان امروز باعث شد که تعداد از دانش آموزان دختر در پکتیا در واکنش به این عمل طالبان دست به تظاهرات بزند. منابع محلی در پکتیا میگویند که ده ها نفر از دانش آموزان دختر در شهر گردیز مرکز پکتیا بعد از بسته شدن مجدد دروازه های مکاتب روی آنان این اعتراض کردند. این اعتراض در شهر گردیز مرکز پکتیا بود و دختران در دروازه های مکاتب و در نزدیک ریاست معارف شهر گردیز تجمع اعتراضی داشتند. تصاویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و فیلم ها دختران با سب آرایی به این اقدام طالبان واکنش نشان می دهد. منابع محلی می گویند که معترضان خواستار پایان دادن به محدودیت های وضع شده بر آموزش دختران بالاتر از سنف 6 در این ولایت هستند. قابل یادآوری است که این مکاتب تنها هفته قبل به سطح افغانستان نخستین مکاتب بود که ظاهراً بدون هدایت و دستور رهبری طالبان باز شدند. اما هنوز هم باز شدن و نحوه آن یا اینکه توسط دستوری کی این مکاتب دختران در پکتیا باز شدند هنوز هم حکومت مرکزی طالبان موقف روشن ندارد و میگویند که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. بعد از آن که این خبر از پکتیا رسانه‌ای شد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در کابل واکنش نشان داد و گفت که بازگشایی مکاتب به دختران تنها صلاحیت وزارت معارف می باشد و او گفت که موضوعی که در پکتیا مکاتب بازگشایی شده است، البته بالاتر از سنف ششم دخترانه، این مسئله هم از سوی آنان پیگیری می شود. اول نتایج این پیگیری هنوز مشخص نیست. در برخی از مجالس و بحث ها و خصوصا صفحات اجتماعی تعداد از افغان ها از این شجاعت یا اقدام مردم پکتیا و دختران پکتیا استقبال کردن و آن را یک تلاش با جرأت خواندن، ولی پیشبینی ها قبلا هم بود که شاید طالبان مجددا دست به بسته شدن این مکاتب بزنند و بالاخره امروز این کار شد و این کار هم باعث تظاهرات در چنین یک ولایتی شد که در آنجا سابقه اعتراضات زنان بر علیه طالبان نبود.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف بازگشایی کامل مکاتب دخترانه را در افغانستان از حکومت موقت طالبان خواستار شد. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از دولت طالبان در افغانستان خواست تا بر تصمیمهایش تجدید نظر کند و تمامی مکاتب دخترانه را بگشاید. در گزارش یونیسف آمده است که در مجموع 3 میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکتب بازماندند. از سوی دیگر کمیسیونی از طرف حکومت موقت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی این دولت موظف شده بود، اما هنوز هیچ نتیجه ای از کارش منتشر نشده است. NBC نیوز گزارش داد که 203 کودک افغان بدون سرپرست به امریکا منتقل شده که در حال حاضر در تنهایی زندگی کرده و با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند. NBC نیوز در گزارش نوشت که کریش اومارا ویگناراجا، رئیس اداره خدمات مهاجرت آمریکا، درباره وضعیت کودکان افغانستانی بدون سرپرست در این کشور گفت که این کودکان در وضعیت روحی و روانی ناگواری هستند و باید هر چه سریعتر این کودکان به خانواده‌های خود تحویل داده شوند. بر اساس این گزارش، در عملیات تخلیه میدان هوایی کابل 1500 کودک بدون سرپرست به آمریکا منتقل شدند که از این تعداد تاکنون بخشی از آنها به خانواده یا بستگان تحویل و 203 کودک نیز در تنهایی و بدور از خانواده خود زندگی میکنند. این در حالی است که اداره مهاجران آمریکا اعلام کرد قرار است تمام کودکان بدون سرپرست به خانواده یا بستگان نزدیک تحویل داده شوند، اما تاکنون این هدف محقق نشده است. نزدیک به 30 تن از منصوبان جنایی از یک دوره آموزش‌های تکنیکی و مسلکی در ولایت بلخ فارغ التحصیل شدند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
از یک دوره آموزشی در روزه در ولایت بلخ نزدیک به 30 تن از منصوبین جنایی سند فراغت گرفتند. قاضی شفیع‌الله احمدزی مسئول ریاست مبارزه با جرایم جنایی کابل می‌گوید این منصوبان جنایی شیوه‌های مختلف تکنیکی و مسلکی را فرا گرفتند. میگوید این فارغان که از 5 ولایت شمال است بزودی به ولایتشان برگشته و مطابق قانون و شریعت با مجرمین عمل خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دی استادان و دی رهبری حیات دی مسئول پتوگا دی امارت اسلامی افغانستان دی کورنی چارو وزارت دی معینیت ارشد او ریاست عمومی جرائم دغه برنامه سیمینار چې و دی لس ورځو دپاره و په دې کې 15 ولایتونه ول چې سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل و نو د دې نه هر یو ولایت نه څلور نفره چې مدیر د جنایي، امیر د کشف، امیر د تحلیل ارزیابي، امیر د کنټرول منطقوي و دوی ته لس ورځنی سیمینار ورکړه سه او په دې کې ډیر مضامین ورته تدریس و چې ډیر مفید و او ټول محصلین خوشحاله ول په دې کې موږ څلور ویس نفره فارغین ورکړه.
از سوی هم شمار از فارغان که در این سیمینار شرکت کردن میگویند برگزاری این چنین برنامه های آموزشی برای افزایش ظرفیت های کارمندان جنایی در عرصه اداره و مدیریت، کشف و گرفتاری مجرمین، شیوه برخورد با مردم و رفتارهای مسلکی بیان نموده و خواهان بیشتر برگزاری این برنامه ها هستند.
کاهش گراف جرائم و تأمین عدالت اجتماعی در گرو تعلیم و تربیه مسلکی و سالم و آموزش مهارت های مسلکی پلیس نهفته است. لذا بر ما لازم است تا در راستای تعلیم و تربیه مسلکی پلیس توجه بیشتری را مبذول داشته این پروسه را به سطح تمامی ولایات کشور به شکل عالی آن انکشاف دهیم و در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیم.
الحمدلله که توانستیم ما و آقای استادا در روز درس ها را که از طرف معینت ارشد تعیین شده بود و ما توانستیم که را سپری بکنیم و اختتام برسانیم. الحمدلله این درس های در روزی ما که ما خواندیم استادا و ما درس دادن مفید، یعنی مفیدی بودن که ما را مسلکی ساختن، مسلکی با کارهای با جرایم جنایی مثال جرم ها مجرمین چی رقم باید گرفتاری شود، چی رقم باید دوسیه بندی شود، چی رقم باید بررسی محل واقع شود، چی رقم کنترل مجرمین شود تا که گراف مجرمین پایین بیاین. الحمدلله این درس برای ما 100% مفید تمام شد و 100% از این درس ما برخمن شدیم، یعنی ما مسلکی شدیم در برابر از این درس.
اسم مفتی محمد اسماعیل فرقانی، مدیر جنایی ولایت فاریاب. در بخش که جرائم را که ما مجرمین را که گرفتار میکنیم 100% مفید واقع شده و ما میتوانیم باسته همه تدریسی که کردیم اصولا قانونا مجرمین را حتی الامکان که حقوقی که الله و رسولش داده، حقوقی که قانون داده ما مراد کرده اونا را دستگیر میکنیم یا اینکه به مرجع مربوطه که قضای عدل است به او سفارش میدیم.
مسئولان امارت اسلامی تاکید میکنند که مسئولیت های پلیس تامین امنیت شهروندان و نظم عام دانسته و از این نیروها خواست که وظایف خود را در قبال تحقیقات جرم جنایی خوبتر عمل کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا معرفی شد. شورای جلوس یا انتقال سلطنت در بریتانیا صبح امروز طی مراسمی که برای نخستین بار به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، چارلز سوم را به عنوان پادشاه جدید این کشور معرفی کرد. این شورا جمعی از صدر زمان پیشین، نمایندگان بلندپایه فعلی و سابق مجالس عوام و اعیان، مسئولان ارشد دولت بریتانیا و سفیران کشورهای مشترک المنافع و نیز دیگر صاحب منصبان شهری و دولتی و صنفی را در خود جای داده است. انتقال قدرت از ملکه الیزابت به چارلز سوم در حالی صورت گرفت که درخواست‌ها برای پایان نظام سلطنتی در بریتانیای بحران زده بالا گرفته است. چارلز سوم طی دهه‌های اخیر در سکوت و گاهی مخفیانه برای افزایش ثروت خود تلاش می‌کرد، علی‌رغم اینکه انتقادات زیادی از او شده است. الیزابت دوم ملکه بریتانیا پس از 7 دهه سلطنت در سن 96 سالگی درگذشت. با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چرا یا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس میاید امروز که فردا دیگر نباشد به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد ای کاش تو چشم خسته من گریت گاهی به کار بسته من ای کاش فغانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی خزان دیده روی من کردی آب یاری تو عشق به لبها بیا بر این سینه هرچه داری تو به بار بر و خم تو ای دیده هرچه داری تو عشق ای کاش دو چشم خسته گریت گاهی به کار بسته من ای کاش فغانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی
آب چو موجی به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چو رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دیگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دیگر نباشد.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی، رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مشاور تیم مذاکره کننده ایران درباره لغو تحریم‌ها درباره ادعای اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت جمهوری اسلامی ایران خلأ‌ها و ابهامات در توافق احتمالی را نخواهد پذیرفت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه هفته گذشته بدون اشاره به آمریکا به عنوان ناقض توافق برجام گفت نسبت به گذشته به حصول توافق در وین جهت احیای برجام کمتر امیدوار است. مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای ایران به جای نزدیک شدن نظرات در حال فاصله گرفتن آرا است. محمد مرندی در توییتی درباره این اظهارات نوشت بورل متحد ایالات متحده است و فراموش می کند که دلیل این مذاکرات نقض برجام توسط غرب و تحریم‌های حد اکثری است که شهروندان ایرانی را هدف قرار می دهد، حتی در شرایطی که ایران به طور کامل با آن پایبند بوده است. ایران خلأ‌ها و ابهامات را نخواهد پذیرفت. ایالات متحده هزینه‌هایی را بر اتحادیه اروپا تحمیل می کند. تحلیلی از محترم قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید در همین خصوص.
در رابطه با اقداماتی که در روند مذاکرات لغو تحریم ها در جریان هست، در حال جمهوری اسلامی ایران بر اساس همون وعده‌ای که داده بود پاسخ خودش رو به هماهنگ کننده مذاکرات که در اروپا باشه ارسال کردش و میشه گفتش که به حال خودش برانگیزی هست جمهوری اسلامی ایران بر اصل رسیدن به یک توافق پایدار و یک توافق خوب تاکید داره و این خودش نشانگر حسنیت ایران در روند مذاکرات است. و حال بخلاف همون چیزی که ما از رسانه‌های غربی شاهد هستیم و مقامات آمریکایی هستیم، دو نکته ما در این مسئله شاید یکی بحث صحبت‌هایی هستش که مقامات آمریکایی داشته مبنی بر غیر سازنده بودن پاسخ ایران هستش و تلاش اونها برای جبرسازی مبنی بر اینکه ایران تغییراتی رو در مطالبات خودش هم باعث مطرح کرده، حال اینکه به حال چنانکه به حال مقامات روسیه هم با تاکید کردن که متن مطرح شده یک متن نهایی نیستش و هر کدوم از طرفین حق دارن که بخواهن مباحث و دیدگاه‌های خودشون رو در باره اون مطرح و جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس منافع خودش و بر اساس اون دیدگاه و خطوط قرمزی که داره مجموع ابهاماتی رو که در پاسخ ارائه در سوی آمریکایی ها وجود داره رو مطرح کرده و خواستار این شفاف شدن این مسئله شده. همونطور که حالا مرندی مشاور تیم هستی مطرح شده این هستش که در متنی که از سوی آمریکایی ها ارائه شده ابهامات و کلمات ابهام برانگیزی مشاهده میشه که اتم مورد فضیلت جمهوری اسلامی هست، اونجوری که ایران خواسته شده توضیحات شفاف در این زمینه هست. اگر یک نگاهی داشته باشیم به حال سابقه رفتاری آمریکایی‌ها، مشاهده می‌کنیم که رفتار اونها نه صرفا در قبال روند مذاکرات کنی، بلکه در سال 2015 در امضای برجام هم مشاهد هستیم. اون چیزی که زمینه ساز این شد که آقای ترامپ بتونه از برجام خارج بشه و اینکه آمریکایی‌ها تا به امروز هیچ کدوم از تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن، وجود کلمات و پاراگراف‌هایی هستش که در اونها ابهام وجود داره، تعریف مشخصی نداره و طرف‌های غربی بر اساس دیدگاه شخصی خودشون به تعریف اون واژه‌ها پرداختن و نتیجه اون شده که ترامپ از برجام خارج میشه، آمریکایی‌ها همچنان به تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثرشون تا به امروز ادامه دادن. در سایر توافقات هم مشاهده هستیم، به هر حال از قرارداد اسلو شما بگیرید تا به امروز، هر جایی که آمریکایی‌ها توافقنامه‌ای رو رفتن امضا بکنن، تلاش کردن تا یک سری ابهامات رو بر اساس منافع خودشون داشته باشن و همیشه این زمینه‌ساز ناپایداری توافقات شده. بر اساس همین هم جمهوری اسلامی ایران خواستاری هستش که کلمات، جملات و اون چیزایی که مطرح شده داره یک تعریف واحد و مشخصی باشه که در آینده قابلیت تفسیر به رأی نداشته باشه و مقامات آمریکایی که در رأس خلف وعده‌ها قرار دادن، با توجه به حال آمریکایی‌ها اثبات کردن که هرگز قابل اعتماد نیستن و هر لحظه احتمال خروج اونها از برجام وجود داره. این گونه درخواست جمهوری اسلامی مبنی بر شفاف شدن کلمات و واژه‌های به کار رفته در برجام نوعی اقدام پیشگیرانه هستش در قبال مسئله برجام و توافقی صورت میگه و میشه گفت کشورهای اروپایی و سایر اعضای برجام و حتی سایر و حتی سازمان‌های بین‌المللی که به دنبال یک سری توافقات پایدار هستن باید قدردان و همراه جمهوری اسلامی ایران در افهام زدایی از این متن باشن، چرا که اقداماتی که آمریکا در خلف وعده‌هاشون انجام میدن، اقدامی که آمریکا در خروج از برجام انجام میده، قطعا تضعیف کننده مقررات و قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی خواهد بود. یک رویه غلطی رو ایجاد خواهد کرد که قطعا هزینه‌های بسیاری رو برای نظام بین‌الملل به همراه داره. به خاطر همین شوخی که جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه در قبال متن توافقی که وجود داره و تأکیدش بر رفع افهامات صرفا بر مبنای این نیست که بخواد مبنای تحقق اهداف ایران باشه، بلکه یک عملکردی هستش در چارچوب ایجاد یک ثبات و پایداری در قوانین و مقررات و توافقنامه های بین المللی که قطعا میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه در بهبود امنیت بین الملل و مقابله با یک جانبه گرایی های نابخردانه آمریکا که همواره با نقض عهدش زمینه‌ساز چالش‌های جهانی شده.
در واقع اظهارات اخیر بوریل را می توان در راستای اظهارات هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دانست که پاسخ ایران و پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای بازگشت و توافق برجام را غیر سازنده توصیف کرد. سخنگوی قصر سفید نیز در واکنش با پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا گفت ایران نباید احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را با تعهدات پادمانی خود مشروط کند. اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات روز 8 آگوست آنچه را که متن نهایی توافق خوانده شد با طرفهای اصلی این گفتگوها ارائه کرد تا در صورت تأیید زمینه احیای مجدد توافقی را فراهم کند که دولت دونالد ترامپ در سال 2018 آمریکا را به صورت یکجانبه از آن خارج و تحریم‌های حداکثری را نیز ضد ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها در دولت جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیز ادامه یافته است. با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا و بی‌عملی اروپایی‌ها در اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این دور از مذاکرات در وین تأکید کرد هر گونه توافق احتمالی باید موجب حذف هر گونه اهرم فشار علیه ایران در آینده و همچنین رفع پایدار و با ثبات تحریم‌ها شود و به گونه‌ای منافع اقتصادی ایران را تضمین کند. چرا که فقدان شفافیت در تعهدات طرف مقابل میتواند زمینه سوء استفاده و تضییع حقوق ایران از هر گونه توافق احتمالی را با وجود آورد. از جمله مواردی که میتواند زمینه سوء استفاده طرف مقابل را ایجاد و به عنوان اهرم فشار علیه ایران به کار رود، موضوع ادعاهای آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برخی مکانها در ایران است که با اعمال نفوذ و اتهامات بی اساس رژیم صهیونیستی و آمریکا مطرح می شود. از نگاه جمهوری اسلامی ایران، درخواست برای پایان دادن به ادعاهای سیاسی درباره پادمان موضوع جدیدی نیست، چرا که در سال 2015 نیز در متن برجام تعهد سیاسی برای مختومه کردن ادعاها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده بود. بنابراین مختومه شدن موضوعات پادمانی از الزامات یک توافق پایدار و قابل اتکا محسوب می شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز در نشست خبری اخیر با خبرنگاران تأکید کرد که تضمین‌های اطمینان آور، راستی آزمایی عینی و عملی، رفع تحریم‌ها به صورت معنادار و پایدار و بسته شدن ادعاهای سیاسی درباره پادمان شروط محوری برای حصول توافق است. بدیهی است ایران با هدف دستیابی به توافق، پیشنهادات و ابتکارات عملی را به طرف‌های مذاکره ارائه کرده و حتی از خود انعطاف نیز نشان داده است. اکنون با نتیجه رسیدن مذاکرات در گرو تصمیم سیاسی دولت آمریکا و پایان دادن به تحریم‌ها و ادعاها ضد ایران است. قاسم غفوری در ادامه در خصوص نتیجه مذاکرات برجام با توجه به اقدامات غیر سازنده آمریکا بر این نظر است.
ببینید اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن، حالا بخشش برگرفته از ماهیت و ذات درونی آمریکایی‌ها هستش که یک نوع عادت غلطی درشون ایجاد شده و اونم این هستش که همواره هر آنچه که در نظام بین‌الملل خواستن در این تصور هستن که به دست آوردن و کشورهای دیگه مطیع اونها باید باشن و هیچ گونه دیدگاه و نظر مستقلی نخواهند داشت. به خاطر همین هم مشاهده هستیم که در قبال کشورهایی که رویکرد مستقل در قبال آمریکا دارن همواره مقابله کردن که برخاست نمونه بارز اون رفتاری هست در قبال ایران، در قبال چین، روسیه، سوریه و بسیاری از کشورها اونها با سیاست تحریم و سیاست فشار دارن انجام ده. اما اون چیزی که برخاست در رابطه با روند مذاکرات مطرح هستش اینه که برخاست با توجه به اینکه شرایطی که برای کشورهای حاضر در برجام وجود داره، اون چیزی که مسلم هستش بیشتر از اون که جمهوری اسلامی ایران نیازمند این توافق باشه، این کشورهای اروپایی هستن که با توجه به شرایط بحرانی که در حوزه اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی براشون ایجاد شده نیازمند چنین توافقی هستن. در حال در دولت 13 در این طول یک ساله ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی با تکیه بر داشته‌های درونی خودش با برخی اصلاحات اقتصادی و در کنار با تعاملات گسترده‌ای که با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برقرار کرده، تونسته سیاست خونساسازی تحریم‌ها و رسیدن به اون جایگاهی که می‌خواد رو تقریبا به دست بیاره و یک روند مثبتی رو ما در عرصه اقتصاد بین‌الملل و جمهوری اسلامی شاهد هستیم. طرفی که در مذاکرات میشه گفت در بدترین شرایط قرار الان طرف اروپایی هستش که با توجه به بحران انرژی که براش ایجاد شده، بحران غذایی و به حال تورمی که بسیار از این کشورها رو در بر گرفته، اون هم در آستانه زمستان، نیازمند رسیدن به یک توافق هست تا شاید بتونه در گروه مسئله یک مقدار از چالش‌های اقتصادی خودش به ویژه در حوزه انرژی رو بخواد مرتفع بکنه. بخاطر همین میشه گفت آینده مذاکرات از یک طرف بستگی به آمریکایی‌ها داره که چقدر روی کرده صادقانه و توافقی رو در پیش بگیرن و طرف اون به حال اروپایی‌ها باید وضعیت خودشون مشخص بکنن که آیا به دنبال این هستن که یک توافقی حاصل بشه یا اینکه نه، همچنان به دنبال یک رویکرد غیر منطقی و حمایتی از سیاست‌های آمریکا هستن. میشه گفت تصمیم گیرنده‌ای که در این وسط در اون وجود داره توپ اصلی در زمین آمریکا هستش که باید پاسخگوی بی‌تعهدی‌های گذشته خودش برای رسیدن به توافق باشه و میشه با بازیگر دومی که در این وسط مسئولیت داره برای اینکه با تعهد پذیر شدن خودش با فشار بر آمریکا برای پذیرش خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران طرف اروپایی هستش و میشه گفتش که هم اروپا و هم آمریکا الان طرف هایی هستن که باید تصمیم بگیرن که آیا به دنبال یک توافق هستن یا نه، همچنان به همون سیاست های گذشته خودشون و وقت تلف کردن هاشون میخوان همچنان ادامه بدن.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواید قبل از مرد
بگویم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مهربان‌تر از تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. نجیب الدین از علمای معروف زمان خود بود که مردم او را بر راست کرداری و علم و پرهیزگاری می شناختند. رفتار متواضعانه او با مردم سبب شده بود که همه از مراوده با او لذت ببرند. در یکی از شبها
گویا دو نفر به این سو می آیند. در این تاریکی چی میکنن؟ بگذار کمی نزدیک شفم. گویا جنازه‌ای با خود دارند. اما چرا در این هنگام شب؟ بیگمان رازی در کارشان است.
آهای با شما هستم. بیستید، کی هستید و چه میکنید؟
این چه پرسشی است بنده خدا؟ میبینی که بنده ای از بندگان خدا مرده است و او را برای خاک سپاری آورده ایم. همین.
آیا او خود مرده است؟
این ای مرد، این چه سخنی است؟ یعنی چی که خود مرده است؟
منظورم روشن است. از کجا معلوم که آن بیچاره را نکشته باشیم؟
پناه بر خدا ای مرد، پناه بر خدا. کشته باشیم؟ این چه سخنی است؟ این چه تهمتی است؟
راست میگوید. چرا باید او را کشته باشیم؟ مگر ما با او میتوانیم خصومتی داشته باشیم؟
اگر او را نکشته اید، از چه روی است که او را در این هنگام شب و مخفیانه به قبرستان آورده اید؟
گوش کن ای مرد، ما مسلمانیم و روا نیست که بر مسلمان بی دلیل تهمت بزنیم.
آری تو بر ما تهمت زده ای.
این تابوت که میبینی مربوط به جوانی است که مرده است، خدایش بیامرزد. واجب است که مرده را به خاک بسپرند.
تو خود نیز بهتر از ما میدانی. واجب
آری
است.
آری واجب است که میت به خاک سپرده شود. اما مگر روز را از شما گرفتند، چه رازی است که او را شب آورده اید؟ میت مسلمان باید توسط دیگران تشییع شود و در روز به خاک سپرده شود.
ای مرد، خواهش میکنی ما را رها کن. قضیه آن طور که تو فکر میکنی نیست، باور کن.
بله، به ما گمان بد برده ای مرد.
پس قضیه ای هست، میگویید قضیه چیست؟ یا بروم و با شهنگان باز آیم؟
شهنگان؟ ای مرد، به خداوندی خدا که ما خلافی نکردیم.
گوش کن.
چرا باید پای شهنگان رو به اینجا باز کنیم؟
گوش کن، با تو سخنی دارم ای مرد.
بگو.
آن طرف را نگاه کن. نگاه کن آن طرف.
خب
آن سایه‌ای که به ما نزدیک می شود مادر این جوان است. از مادرش بپرس که چرا می خواهد جوان خود را در خفا شبانه به خاک بسپارد.
حتما مادرش برای این سوال تو پاسخی دارد.
آری می تواند.
می پرسم، از مادرش هم می پرسم.
نگاه کن، طرف ما می آید.
رسیدند. اکنون از ایشان بپرس.
چرا ایستاده اید و نمی روی؟
چه بگویم؟ تو پاسخ بده.
خودت بگو. البته فرق نمی کند، از این مرد بپرس مادر جان.
آری او راه را بر ما گرفته است.
سلام خواهر، می بخشید. آیا براستی در این تابوت جنازه جوان شماست؟
سلام علیکم. بله همین طور است.
به فرمان نگفتم؟
تسلیت میگویم. پس این دو مرد او را نکشتن.
نمیگویی بنده خدا؟
باز هم که تهمت میزنی ای مرد.
دعوا نکنید خیر. ایشان را من اجیر کردم تا جنازه فرزندم را به قبرستان بیاورند.
میدانم داغ فرزند سخت است، اما اگر امکان دارد بفرمایید که چرا شبانه و در خفا فرزندتان را برای خاک سپاری آورده اید. گمان من این است که سر و رازی در این کارتان هست. بفرمایید تا بشنویم.
چه بگویم ای مرد؟ فرزند من.
مادر عجوزه، کجا هستی عجوزه؟
باز این مایه شرمساری به خانه آمد. چه شده است؟
سلام، من گرسنه هستم مادر. زود چیزی بیاور تا بخورم. عجوزه، چیزی به خانه داری؟ بیاور دیگر، معطل نکن مادر که من سخت گرسنه هستم.
باز هم با آن دوستان لاوبالیت تا توانستی شراب کوفت کردی ها؟ زود از این خانه بیرون شو.
میگویم مادر ما بابا تو هستم. گوش کن مادر، اول اینکه گرسنه هستم غذا بیاور. شنیدی که؟
آره شنیدم.
میگویم مادر، دختر که بود نامش، دختر ام حبیب، دختر زیباییست، او را برایم خواستگاری کن، به نکاح من درآور. مگر مادر سخن بگو، مگر کری عجوزه؟ چه گفتم من چند لحظه؟ آب برایم بیاور مادر، گرسنام هستم. اگر آبی نیست مادر جامی می بده، سخت تشنه هستم. جامی می میتواند تشنگیم را برطرف کند مادر.
این عذاب کدام این گناه و اشتباه من است
مادر؟
با این مایه ننگ چه کنم؟
عجوزه، مگر دیوانه شده ای سر خود صحبت میکنی؟ برایم جامی می بده، آب بیاور، گرسنه هستم مادر.
او مدام با دوستان هرزه خود و می گساری می پرداخت و هرگاه که به خانه می آمد مست و بد حال بود. کارش به جایی رسیده بود که همسایگان هرگاه می خواستن به بدی مثل بزنن نام او را می گرفتن.
عجب عجب، آیا سعی نکردید که با پندهای مادرانه او را از ادامه خطاهایش باز دارید؟
او هیچگاه عاقل و هوشیار به خانه نمی آمد ای مرد. دم گرم من در آهن سرد دیوانه چون اوکی اثر میکن.
میبخشید مادر جان، چی شد که فرزندتان فوت کرد؟
چه بگویم وای مرد، روی زخمای من نمک نباش. او همچنان به همان کارهای زشت گذشتهش مشغول بود تا اینکه در بستر بیماری افتاد.
مادر، مادر جان.
بله فرزندم.
گوش کن،
من در کنارت هستم.
من فرزند بدی برای تو بودم، فرزند روسیاهت را عفو میکنی مادر؟
فرزند، من تو را بخشیدم، از رحمت الهی نیز ناامید نباش.
چه میگویی مادر؟ من روسیاه‌تر از آنم که گمان میکنی مادر؟
مادرت بمیرد فرزندم، تو جوان خوبی میشوی و برای مادرت جبران میکنی.
مادر، گمان نمیکنم از این بیماری جان سالم به در ببرم. اما
این حرف را نزن جان مادر، تو خوب خواهی شد. میخوایی مادرت را تنها بگذاری؟ فردا صبح زود میروم و طبیب را بر بالینت حاضر میکنم.
گوش کن مادر، نیاز به طبیب نیست، وصیتی دارم مادر. میخواهم که در حقم مادری کنی و با آن عمل کنی مادر. خواهش میکنم.
این چه سخنی از جان مادر؟ گفتم که تو خوب خواهی شد.
گوش کن مادر، وقتی مردم تنابی بر گردن من بیفکن، مرا دور خانه بکش، بگو خدایا این شخصی بود که بد عمل بود، به دست مرگ گرفتار شد، الهی او را تناب بسته به نزدت آوردم. این چنین کن مادر، خواهش میکنم.
این نظر فرزندم، جان مادر، با این سخنانت مرا آزار نده.
سخنم تمام نشده مادر، جنازه ام را نیز شب بردار، شب دفن کن. من مردمان را آزردم، نمیخواهم بفهمم بر مرده من لعن و نفرین کنن.
فرزندم تو زنده میمانی و از ایشان حلالیت میطلبی؟ خیالت بسوده باشه.
مادر، خودت جنازم را در قبر بگذار، شاید خداوند به واسطه گیسوی سفیدت بر من رفت.
فرزندم.
خدای او را بیامرزد.
خداوند فرزندتان را بیامرزد مادر جان.
خب شما چه کردید؟ به وصیت او عمل کردید؟
وقتی تناب را به گردن او بستم تا جنازه را طبق وصیت دور خانه بکشم، احساس کردم صدای در خانه پیچید که دوستان خدا رستگارند، این کار را نکن. دانستم که توبه فرزندم مورد اجابت خداوند واقع شده است، پس به دنبال این دو مرد رفتم و آنها را اجیر کردم تا به وصیت دوم فرزندم عمل کنم. او را شبانه و دور از چشم مردمان به خاک بسپارم.
خداوند فرزندتان را بیامرزد. من نجیب الدین هستم.
نجیب الدین؟ اما نجیب الدین معروف؟
ای شیخ، ما را ببخش که شما را به جای نیاوردیم. ببخش ما را.
گناه شما نیست، در این تاریکی چشم را نمی بیند. چگونه می خواستید مرا بشناسید؟ مادر جان، مادر نمیتواند فرزند خود را درون قبر بگذارد. خداوند او را از این کار معاف کرده است. اجازه دهید من به شما کمک کنم و این کار را انجام دهم.
سپاسگزارم شیخ، سپاسگزارم.
برادران، جنازه را بردارید تا برویم و به خاک بسپاریم.
باشه، کمک کن برادر.